سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست هر هفته اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور میکنیم. تالیه هستم. شما شنونده قسمت یکم رادیو بیدار هستید. شریف در مورد دو محصول جدید از دو غول تکنولوژی آمازون و فیسبوک برامون میگه. همچنین خبر تأسیس کمیته ملی مشورتی هوش مصنوعی وزارت بازرگانی دولت ایالات متحده و خبری از برداشتن اولین نمونه سنگ توسط مریخ نورد پرسیویرنس.
اولین نمونه سنگ توسط مریخ نورد پرسیویرنس برداشته شد و دانشمندان را هیجان زده کرد. در جمعه‌ای که گذشت، یکی از دانشمندان پرسیویرنس از دانشگاه کلتک گفته که از نمونه اولیه سنگ‌های برداشت شده به نظر میاد که در مریخ محیط پایداری برای حیات وجود داشته. این نمونه سنگ‌ها با پروژه بلند پروازانه ناسا تا سال 2030 به زمین میرسند. اپل در بازی فورتنایت بر اپیک گیمز پیروز شد. دادگاه اپل با اپیک گیمز به نفع اپل پایان یافت، اما در مقابل اپل باید قوانین پرداخت خود را تسهیل کند. این دعوا یکی از بزرگترین دعواهای حقوقی ضد انحصار یا همان آنتی تراست در سیلیکون ولی بود. اگر این اخبار را دنبال کرده باشید، خبر دارید که اپیک گیمز از اپل به خاطر این شکایت کرده بود که اپل به اپیک گیمز اجازه نمیداد که بازی را مستقیما از سایت آنها دانلود کنند یا بدون دخالت اپل پرداخت در اون برنامه‌ای داشته باشند. این خبر به این خاطر مهم بود که اپل در حال اداره یک مونوپولی است و در صورت پیروزی اپیک گیمز، بقیه تولید کنندگان بازی و نرم افزار هم می توانستند دنبال روی اپیک گیمز شوند. قاضی پرونده ادعا کرد که اپیک گیمز قرارداد بین توسعه دهندگان نرم افزار و اپل را زیر پا گذاشته و به این خاطر باید درصدی از درآمدی که اپیک گیمز از بازی فورتنایت به دست آورده را به اپل بدهد. از سوی دیگر، توسعه دهندگان می توانند از روش‌های مختلفی پرداخت درون برنامه‌ای داشته باشند به نام قوانین ضد رقابتی اپل. این احکام ظرف 90 روز قابل اجرا هستند، مگر اینکه یکی از طرفین به حکم صادره اعتراض کند. دو غول تکنولوژی دو محصول جدید ارائه دادند. نخست فیسبوک با همکاری ریبن عینک هوشمندی به نام ریبن استوریز ارائه داد. با گفتن هی فیسبوک عکس و فیلم می‌گیرد و میتوان تماس‌های تلفنی را پاسخ داد یا با آنها موزیک و پادکست گوش داد. این عینک‌ها دوربین، میکروفون و هدفون دارند و قیمت آنها در سایت ریبن $370 کانادا است. از طرف دیگر، آمازون نخستین تلویزیون هوشمند خود را ارائه داد که اکتبر به بازار می‌آید. اسم این تلویزیون آمازون فایر تیوی آمنی هست که دارای میکروفونی است که مدام در حال گوش کردن به ماست تا الکسا را بیدار کنیم. هرچند یک کلید فیزیکی برای خاموش کردن آن تعبیه شده است. توییتر امکان جدید کامیونیتی را اضافه می کند. این امکان به این صورت است که گروهی از افراد در مورد موضوعی مشترک در فضای مطلب می گذارند و افرادی که عضو کامیونیتی نیستند اجازه پست مطلب در آنجا ندارند. مودریتر آن کامیونیتی می تواند قوانین پست گذاشتن و عضو گرفتن را تعیین کند. خبری در مورد بیت کوین. فقط یک روز پس از آنکه السالوادور بیت کوین را به عنوان پول رسمی خود پذیرفت، نماینده مجلس پاناما گابریل سیلوا از طرحی صحبت کرد که کار مشابه را برای این کشور انجام می‌دهد. این طرح می‌گوید امیدوار است که دولت پاناما در کنار استفاده از بیت کوین از دیگر تکنولوژی‌های بلاکچین با هدف مقابله با فساد استفاده کند. وزارت بازرگانی دولت ایالات متحده از تأسیس کمیته ملی مشورتی هوش مصنوعی خبر داد. 6 ماه پیش کمیته امنیت ملی در هوش مصنوعی یا همان The National Security Commission on Artificial Intelligence در گزارشی هشدار داده بود که ایالات متحده در معرض از دست دادن جایگاه خود در پیشگام بودن در تکنولوژی‌های پیشرفته است. این گزارش پیشنهاد داده بود که بهتر است که ایالات متحده کمیته‌ای برای تعیین استراتژی‌های مرتبط با چالش‌های هوش مصنوعی تشکیل دهد.
تشکر از شریف. و حالا خبری بشنویم از جریمه 225 میلیون یورویی واتساپ برای نشر اطلاعات. حتما تا الان ایمیل های مختلفی از سرویس ها و کمپانی ها دریافت کردید که در اونا میگن پرایوسی پالیسی ما تغییر کرده. همه اینا برای اینه که از 25 می امسال قانون جدیدی اجرا شد که نحوه استفاده از داده های شخصی ما رو در این کمپانی ها تغییر میده. این قانون مانع استفاده از ترفندهای قدیمی این کمپانی ها میشه تا اونها رو وادار کنه که داده های ما رو به خوبی ضبط و نگهداری کنند. GDPR یک قانون بسیار جامع که برای تمام شهروندان اتحادیه اروپا اجرا میشه و در نتیجه تمامی شرکت ها حتی شرکت های غیر اروپایی که در اتحادیه اروپا فعالیت میکنند هم ملزم به اجرای این قوانین هست. اما GDPR چه چیزهایی رو در بر میگیره؟ اول اینکه دیگه شرکت‌ها نمیتونن یه صفحه از مطالب طولانی رو جلوی مشتری بذارن برای اینکه ازش رضایت بگیرن که داده‌هاشو استفاده کنن. در توافق‌نامه‌ها یا قراردادها بخش‌های مربوط به کسب رضایت از مشتری‌ها باید خیلی واضح از بقیه متن قابل تشخیص بشه و چک باکس تیک خورده آی اگری دیگه قابل قبول نیست. ارائه سرویس های بیشتر در ازای به اشتراک گذاری بیشتر اطلاعات شخصی هم ممنوعه، چون دیگه این رضایت کاربر برای اشتراک اطلاعات حساب نمیشه. دوم این که این قانون به تمام شهروندهای اتحادیه اروپا امکان میده تمام اطلاعاتی که شرکت های مختلف از اونا در اختیار دارند و مشاهده و حذف کنند. مثلا شما میتونید از یک کمپانی درخواست کنی کپی اطلاعات شخصی شما رو براتون بفرسته و اون شرکت موظفه ظرف 1 ماه اطلاعات رو براتون تهیه و ارسال کنه و شما میتونید اطلاعاتتون رو پاک یا ویرایش کنید. سوم این که GDPR کمپانی ها رو موظف میکنه که از داده های مشتری ها به صورت کاملا امن نگهداری کنند و اگر داده نشت کنه و شرکت از این مسئله اطلاع پیدا کنه موظف ظرف 72 ساعت به سازمان تنظیم مقررات اون کشور اطلاع بده. سرپیچی از موارد ذکر شده جریمه سنگینی هم داره. تا 20 میلیون یورو یا 4% از گردش مالی جهانی اون کمپانی هر کدوم که بیشتر باشه، که این مورد شرکت‌های زیادی رو نگران کرده. به عنوان نمونه کمیته نگهداری اطلاعات ایرلند به خاطر نشر اطلاعات خصوصی کاربران شرکت واتساپ اونو به مبلغ 225 میلیون یورو جریمه کرد و این مبلغ بالاترین مبلغ در تاریخ کمیته نگهداری اطلاعات ایرلند و دومین مبلغ بالای GDPR. از اونو دفتر اروپایی فیسبوک مالک شرکت واتساپ که در ایرلند قرار داره اعلام کرده که با این جریمه مخالفه و درخواست تجدید نظر میکنه. در سال 2018 در دادگاه یه پرونده‌ای به جریان افتاد که تحقیق بشه آیا واتساپ به اندازه کافی در مورد نگهداری اطلاعات مشتریانش شفاف عمل کرده یا نه. طی این تحقیقات دو تا سوال بسیار فنی مطرح شد. یکی اینکه آیا پرایوسی پالیسی های واتساپ به قدر کافی شفاف بوده؟ و دوم اینکه آیا این شرکت به کاربراش به طور شفاف توضیح داده بود که اطلاعات شخصی اونها مورد پردازش قرار میگیره؟ پس از این ماجرا پرایوسی پالیسی های واتساپ چندین بار تغییر کرده. همونطور که قبلا گفته شد در صورت محکومیت واتساپ باید مطابق قانون GDPR تا 4% گردش مالیش جریمه پرداخت کنه. حالا بریم سراغ رضا و خبری در مورد تحت‌الشعاع قرار گرفتن موفقیت یوتیوب به دلیل افزایش محبوبیت تیک تاک.
افزایش محبوبیت تیک تاک موفقیت یوتیوب رو تحت‌الشعاع قرار داده. یه مؤسسه تجزیه و تحلیل به اسم ابنی از افزایش متوسط زمان صرف شده در اپلیکیشن تیک تاک برای هر کاربر آمریکایی و بریتانیایی و همچنین پیشی گرفتن این شرکت از یوتیوب خبر داده. تیک تاک به یکی از محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده و گزارش‌های اخیر نشون میده که چگونه اپلیکیشن آن در بیشتر گوشی‌های هوشمند اندرویدی از یوتیوب پیشی گرفته. به گزارش اندروید سنترال و به نقل از اپنی، تیک تاک از نظر متوسط زمان صرف شده در اپلیکیشن برای هر کاربر آمریکایی و بریتانیایی از یوتیوب پیشی گرفته. با وجود جنگ میان دو شرکت بزرگ پخش کننده ویدیو در سال گذشته، این ارقام نشان دهنده افزایش شدید زمان صرف شده در تیک تاک از زمان شیوع ویروس کرونا حداقل در ایالات متحده آمریکا است. در ایالات متحده آمریکا کاربران به طور متوسط 24 ساعت در ماه از تیک تاک استفاده می کنند، در حالی که 22 ساعت و 40 دقیقه از زمان آنها صرف کار با یوتیوب میشه. این آمار تفاوت بسیار بیشتری در انگلستان نشون میده، زیرا شاهد تقریبا 10 ساعت استفاده بیشتر از تیک تاک نسبت به یوتیوب هستیم. البته مدیران یوتیوب باید خوشحال باشند، زیرا وقتی صحبت از زمان پخش کلی میشه پلتفرم آنها پیشتازه. در ضمن باید به این مسئله اشاره کرد که اعداد ارقامی که گفتیم صرفا برای کاربران اندروید و شامل کاربران iOS و کسانی که از یه نسخه چینی تیک تاک استفاده میکنن نمیشه. همچنین با وجود مواجهه با تهدیدهای مختلفی که از سوی دولت آمریکا علیه تیک تاک شکل گرفته، محبوبیت این شبکه اجتماعی در حال افزایشه و روزانه کاربران بیشتری به آن اضافه میشه. به گفته بی بی سی، یوتیوب تقریباً 2 میلیارد کاربر ماهانه داره که در مقابل 700 میلیون کاربر تیک تاک تعداد بسیار بیشتریه. در نتیجه این شرکت چینی برای دستیابی به موفقیت‌های بیشتر باید سخت‌تر از همیشه تلاش کنه و راه زیادی در پیش داره. با افزایش درخواست برای محتوای کوتاه‌تر به دلیل شیوع ویروس کرونا، تعجب آور نیست که تیک تاک تونسته به عنوان چالشی واقعی سر راه شبکه‌های اجتماعی قرار بگیره و به یکی از اصلی‌ترین رقبای اونها تبدیل بشه. حتی بعضی از رقبای تیک تاک برخی قابلیت‌های محبوب این شبکه اجتماعی چینی رو روی پلتفرم خود پیاده‌سازی کردن و بتونن افراد بیشتر رو به خودشون جذب کنن. البته یوتیوب با موفقیت‌های خودش قرار نشده و با معرفی بخش شورت سعی داره راه جدیدی برای ایجاد تعامل میان بینندگان و سازندگان خلق کنه. گوگل همچنین یک صندوق مالی 100 میلیون دلاری برای شورت در نظر گرفته. هدف اصلی اینه که بتونه از تولید کنندگان محتوایی که با ساخت ویدیوهای کوتاه و جذاب افراد بیشتری رو به سوی یوتیوب شورت صدایت میکنن حمایت کنه و بدین شکل کسب کار اونا رو رونق بده. یوتیوب همچنین از نظر پولی که کاربران برای اون هزینه میکنن پیشتازه و پس از اون تیک تاک قرار داره. این مسئله نشون میده که اکنون در بازی از تاریخ هستیم که مخاطبان بیشتر از همیشه برای دیدن محتوای تولید شده توسط افراد هزینه میکنن و این نشونه مثبتی به ویژه برای پلتفرم های پخش فیلم مانند یوتیوب و تیک تاک. اپ این خاطر نشون میکنه که محتوای ویدیویی کوتاه و زنده بزرگترین کاتالیزور برای تعامل عمیق‌تر سازندگان و بینندگان است و تیک تاک میتونه رتبه بندی رو تو سالهای آینده جابجا کنه.
با تشکر از رضا. و اما این هفته با محمد همراه میشیم تا برامون از پلتفرم جدید واکسیناسیون شرکت کانادایی ایگل بگه و اینکه آیا واقعا رای دهندگان ثروتمند بیشتر به لیبرال ها رای میدهند؟
شرکت فناوری ایگل یک مدرک جدید برای پلتفرم واکسیناسیون ارائه می دهد تا ایمنی بیشتر در اختیار سازمان قرار گیرد. شرکت هوش مصنوعی ایگل متخصص در فناوری راه حل های کووید 19 یک سند جدید از پلتفرم واکسیناسیون را برای ارائه 5 میلیون سند موجود خود را اندازی کرده است که کاربران دارای یک لایه اضافی حفاظت از سلامت و ایمنی باشند. این ویژگی جدید که با مجموعه راه حل‌های غربالگری سلامت خود ادغام می‌شود تا 30 سپتامبر 2021 در دسترس مشتریان خواهد بود. مدیر بازدیدکنندگان ایگل امیر حسین حسینی گفت ما نیاز فزاینده به حفاظت از محل کار و فضاهای عمومی را از طریق یک راه حل انعطاف پذیر و خودکار که قابل اعتماد، آسان برای اجرا و مقیاس پذیر است تشخیص می‌دهیم. حسینی افزود به همین دلیل است که ما پلتفرمی را طراحی کردیم که مطابق با انتظارات فعلی بازار است، اما میتواند به راحتی برای برآورد کردن نیازهای یک چشم انداز پویا نیز تکامل پیدا کند. و اما پلتفرم گذر دیجیتال واکسن چیست؟ در حالی که تهدیدهای جدید همچنان در حال گسترش هستند، دولت‌ها تلاش می‌کنند رستوران‌ها و بازارها را بازگشایی کنند. با شناسایی انواع جدید کووید 19، استفاده از فناوری برای اطمینان از بازگشت بسیار مهم خواهد بود. مجوز واکسن دیجیتال ایگل مدرکی برای بستر واکسیناسیون است که به دولت‌ها و سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا وضعیت واکسیناسیون را در مقیاس بزرگ بررسی کنند. این به کاربران این امکان را می‌دهد که مدارک واکسیناسیون خود را به صورت آنلاین آپلود کرده یا در ایستگاه‌های سلامتی ایگل در محل خود طی یک فرآیند بدون لمسی و خودکار اسکن کنند. در ادامه انتخابات 44 کانادا، پلی یک موتور هوش مصنوعی توسعه یافته در دانشگاه اتاوا که نتایج انتخابات 2019 را هم به درستی پیش بینی کرده بود، به اشتراک می‌گذاره. برخلاف نظرسنجی‌های معمولی، پلی افکار عمومی را از طریق تجزیه و تحلیل پست‌های شبکه‌های اجتماعی مورد سنجش قرار میده. اگر تا به حال چیزی سیاسی در فیسبوک یا توییتر یا اینستاگرام پست کردید، احتمالاً بخشی از مجموعه داده‌های پلی هستید. امروزه چرا کانادایی‌های ثروتمند در انتخابات طرفدار لیبرال هستند؟ این نتیجه پیشبینی پلی است. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد پلی، توانایی پیشبینی رأی دهندگان بر حسب سطح درآمد است. کاری که برنامه‌نویسان انجام دادند این بود که زیرمجموعه ای از کاربران رسانه اجتماعی را که درآمد آنها را می‌شناختند انتخاب کردند و سپس آن کاربران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند تا الگوی متمایزی از گفتار را انتخاب کنند. اساساً افراد ثروتمند متفاوت از افراد فقیر صحبت می‌کنند و یک موتور هوش مصنوعی به اندازه کافی می‌تواند سطح درآمد شما را بر اساس انواع کلماتی که استفاده می‌کنید حدس بزند.